خب بریم به سراغ بیماری تب دنگی و میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر عبدالرضا میر اولیایی، رئیس برنامه مقابله با بیماری تب دنگی. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی داشته باشید. در خدمت شما شنوندگان عزیزمون هستم.
بله، سپاسگزارم. آقای میرولیایی، اولین سوالی که برای خیلی از شنوندگان پیش میاد این هستش که چقدر واقعا جای نگرانی وجود داره؟ آیا ما با پاندمی مثل کرونا روبرو خواهیم بود؟
اگر من بخوام جواب از سوالی رو در قالب یک کلمه بدم، مطمئنا نه.
بله،
ما شرایط این بیماری خیلی فرق میکنه با شرایط کرونا. خب به هر حال پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره.
درست.
و مطمئناً یه سری اقدامات پیشگیرانه‌ای داره، راه انتقالش متفاوت است و اینکه خب قطعاً با پاندمی که به هر حال چندین کشور در دنیا درگیرشون هستند قطعاً خیلی فرق میکنه.
پس خوبه فعلا در ابتدای کار مردم میتونن خیالشون راحت باشه که ما شبیه اتفاقاتی مثل کرونا نخواهیم بود در حالا کشور و جهان که خیلی هم تلخ بود خیلی از این اتفاقات.
بله،
آقای دکتر، بریم سراغ نحوه انتقال این بیماری و نقش پشه یا آیدس. نگاهتون در این باره چه هست؟ بعد ببینیم راه های انتقالش چیه و راه های پیشگیری.
خدمت هستم که خب در خصوص پشه آیدس من این نکته رو میخوام بگم که همونطور که عرض کردم قطعاً بیماری دانگ با بحث کرونا و پاندمی کرونا اصلا خب قابل مقایسه نیست، اما این به این معنی نیست که پشه آیدس قرار نیست که در کشور گسترش پیدا بکنه. متاسفانه اکثر نقاط کشورمون با شرایط زیست این پشه سازگار هست و این پشه هم خب پشه آیدس مهاجم هست، در واقع از خاستگاه غیر از کشور ما، از مناطق دوردست اومده وارد کشور شده. نکته‌ای که خیلی مهم هستش بحث همکاری و هماهنگی‌های بین بخشی بین سازمانی هستش.
آیا مشخص این پشه از کجا آمده؟ یعنی منشأش؟
به هر حال ما دو تا منشأ برای پشه آیدس می‌تونیم متصور بشیم.
بله.
پشه آیدس اجفتی خاصگاهش از آفریقا هستش و پشه آیدس الوپیکتوس که حالا شمال کشورمون با اون درگیر هستش خاصگاهش عموما از آسیای دور، آسیای جنوب شرق هستش.
بله.
مهمترین راه پیشگیری که به هر حال من توصیه میکنم به هموطنامون بحث این هستش که محیط زیستمون رو طوری پاکیزه نگه داریم که این پشه جایی رو برای تخم‌ریزی و تکثیر و تولید مثل پیدا نکنه.
بله.
آبی که جمع شده باشه در ظروف، در ظرف زیر گلدان، در هر فضایی که چند فیتی حتی آب جمع بشه، مثل قوطی های کنسرو، قوطی های آب معدنی اگر رها شده باشه در سطح محیط زیست، و از همه اینها مهمتر تایرهای مستعملی که به هر حال ممکنه در معابر عمومی یا حتی به عنوان حصار خونه ها و باغات
در زیر زمین های خونه ها، انباری ها،
اینا خیلی مهم هست. بحث تانکرهایی که برای ذخیره سازی آب استفاده میشه، اینها حتما باید درز داشته باشه. ظروف نگهداری آب که در بعضی از مناطق که آب به میزان کافی نیست و ممکنه مردم آب رو نگهداری کنن در منازلشون، اینها حتما باید درز داشته باشه. این پشه تمایل زیادی داره که در این مواردی که من گفتم در این منطقه و در مناطقی که عرض کردم آب پشه میتونه به راحتی تولید مثل بکنه، ما جایی هستش که مردم این نکاتی رو که عرض کردم خدمت رو رعایت نکردن.
آقای دکتر، اشاره کردیم به اینکه خیلی از نقاط کشور مستعد حضور این پشه هستن. الان کدام استان‌ها درگیرن و کدام استان‌ها پتانسیل رو دارن؟
در جنوب کشور استان سیستان و بلوچستان هستش، استان هرمزگان.
بله.
و قسمت‌هایی از استان بوشهر هست،
خوزستان.
قطعاً استان‌هایی که در جوار این استان‌ها هستن قطعاً خب ریسک پذیری بیشتری رو دارن. در شمال کشور هم استان گیلان بود که حالا ما استان مازندران هم اضافه شد و قسمت‌هایی از استان اردبیل و حالا اگر تایید بشه احتمال داره در آذربایجان شرقی. حالا
در مرکز کشور چطور؟
در مرکز کشور در حال حاضر پشه شناسایی نشده علی‌رغم اقدامات مراقبتی داریم انجام.
آیا پتانسیلش وجود داره در شهرهای مرکزی کشور که حالا هوای گرم و خشک هم دارن؟
این پشه فقط و فقط در کبیر لوت و دشت کبیر که واقعا بیابان لنیزه هستش، اونجا میتونه منتصور بشیم که اونجا روش نمی کنه. ولی واقعیتش اینه که تقریبا تمام مناطق کشورمون این استعداد رو داره که این پشه در
مورد تو پایتخت و به هر حال تهران اینا
بله در تهران هم این پتانسیل وجود داره. به خاطر همین هم هستش که ما اقدامات مراقبتیمون رو برای شناسایی این پشه از بیشتر از 10 سال گذشته داریم انجام میدیم. توی مبادی ورودی حتی در خود تهران، در فرودگاه‌های بین‌المللی، پایان‌های مرزی، ایستگاه قطار و هر آن جایی که برای این پشه امکان حضور داشته باشه، مواردی هم که کشف شده به خاطر همین بحث نظام مراقبتی بوده که عرض کردم خدمتتون.
آخه من چند تا گزارش رو که تو این چند وقت خوندم، حالا برخی از کارشناسان به این مسئله اشاره داشتن، حتما هر کسی که مورد گزش قرار میده علائمو نشون نمیده، یعنی تو بعضی از افراد علائم بروز داره. بله. این درسته؟
بله، ما حدود 80% موارد علائم خیلی کم و خفیف هست و در حدود 20% موارد هست که علائم شدید پیدا میکنه.
یعنی 80% هیچ اتفاقی براشون نمیفته؟
80% قطعا اتفاق خاصی براشون نمیفته، مگر این که عرض کردم حالا به سمت شدید شدن بره، که اونم در گروه های پرخطرمون هست، کسایی که نقص سیستم ایمنی دارن یا بیماری زمینه‌ای دارن یا خانم بارداری هست که قطعا، یا افراد مسن یا خردسالان. اینها به هر حال باید بیشتر مراقب باشن. اینها هم به هر حال درمان حمایتی هست و به محض اینکه حالا در مناطق آلوده‌ای که به هر حال ما ویروس آلوده رو داریم شناسایی میکنیم، اگر اونجا سفر داشته باشن، به عنوان مثال عرض میکنم، در مواردی که ما میدونیم که کشور امارات همین الان درگیر موارد بیماری هست، کسایی که خارج از کشور به خصوص حاشیه جنوب خلیج فارس یا حتی کشورهای آسیای جنوب شرق سفر میکنن، پاکستان، هند، بنگلادش، اینها ما اطلاع رسانی میکنیم توی فرودگاه ها، توی پایانه ها.
فرودگاه الان کنترلی هست؟ یعنی در واقع کسی که سفر خارج
داره هم اطلاع رسانی میشه و هم بیماریابی داره انجام میشه الان تو فرودگاه های بین المللی ما.
علائمش چه هسته؟ شما این بیماریابی چطور انجام میدین؟
ببینید، ما شاید علامتون در واقع تب هست و تب بدن درد، سردرد و درد پشت حدقه چشم علائم شایعش هست. ممکنه حالا یک سری ضایعات جلدی، ضایعات پوستی مثل شبیه سرخک هم روی پوست بدن به وجود بیاد، یا حتی بیحالی و بی‌اشتهایی و درد شکمی و تب و استفراغ هم داشته باشه.
آیدو، حالا خیلی راحت بخوایم صحبت کنیم، چند درصد کشندگی داره این بیماری؟
این بیماری حدود 1% و حتی واقعا کمتر از 1% کشندگی داره اگر مراقبت های دقیق و به موقع درمانی براش انجام بشه.
یعنی مثلا فردی که حالا مورد گزش قرار میگیره و بعدم علائم نشون میده، در واقع میشود گفت بیش از 90% امکان درمانش هست، درسته؟
خیلی بیشتر از 90%. 99% واقعا اتفاقی نمیفته، به خاطر اینکه این یه بیماری ویروسی هستش و اون نکته‌ای که مهم هستش این هستش مراجعه به موقع. به خاطر همین ما اطلاع رسانی می‌کنیم کسانی که به کشورهای آلوده به عنوان مثال سفر می‌کنند، حتما نکاتی رو تحت عنوان خود مراقبتی باید رعایت بکنند، حتما از لباس‌های روشن، شل و آویزان که نقاط برهنه بدن رو بپوشه حتما استفاده کنند، حتی از اسپری‌ها یا لوسیون‌های دورکننده حشرات استفاده کنند اگر خارج از فضای مطلق، خارج از هتل به هر حال کمپ میزنن و اونجا سکونت دارن، حتما از پشه بند استفاده کنن، به خصوص در طول روز، چون این پشه روزگرد هست برخلاف بعضی از پشه ها مثل مالاریا که شدگرد هست، این روزگرد هست.
آخه یه جایی میگفت که حالا روز ساعته اول صبح و منتهی به عصر.
بله، موقع نماز صبح و موقع نماز مغرب بیشترین فعالیت رو داره این پشه. اما نکته خیلی مهم این هست که اگر به مناطق آلوده سفر کردن هموطنانمون،
چند تا از این کشورها رو بگید به جز امارات اگر توی ذهنتون هست.
دو امارات هستش، قطر هستش، عمان هست، بحرین هست، اینها کشورهای جنوبی هستن، گرجستان هست، ارمنستان هست و حتی عراق، با اینکه ما گزارش رسمی از سمت عراق نداریم، خود عربستان هست که
آلوده آلودهشون بیشتر از ما چه کمتره.
خیلی اونها بیشتر از ما هستن.
خیلی بیشتر.
و پاکستان هست، خیلی مهم هست، افغانستان هست، هند و بنگلادش هستن، کشورهای نزدیکترمون هستن. کشورهای دور هست، خب خیلی میدونید که این پشه در تقریبا در سراسر اروپا گسترده است، حتی در آمریکا، آمریکای لاتین، آفریقا همینطور. در واقع پشه هستش که بیشتر از 128 کشور دنیا در واقع در اون پشه سید شده، سید کلمه گزارش کرده. نقطه ای که خیلی مهم است در سفر به این کشورها و حتما هموطنان باید مد نظر قرار بدن اینه که حتما تا دو هفته اول بعد از ورود به کشور ما اگر این علائمی که از کلمه پیدا کردن حتما به بیمارستان یا درمانگاه مراجعه کنن و سابقه سفر خودشون،
یعنی به علائم خیلی توجه داشته باشن که آیا بروز
بله بله بله.
آیدور یه نکته ای که دیگه ای که هست، این با توجه به صحبتهایی که شما فرمودین و اهمیت سیستم ایمنی بدن، یکی از راه‌های پیشگیری میتواند همین تقویت سیستم ایمنی بدن باشه، مثلا مصرف برخی از ویتامین‌ها، درست میگم؟
ببینید خب جواب ساده‌ای نمیتونه باشه.
بله.
ما فقط نمیتونیم بگیم مصرف ویتامین‌ها
نه برخی حالا میتونه
باشه، ولی نکته‌ای که خیلی مهم هست این هستش که ما خیلی از موارد بیماریمون چون واقعا کم علامت هست و حتی بدون علامت، طوری که حتی خود بیمار هم ممکنه متوجه اطلاعش نشه.
بله.
اینها تحت تاثیر خیلی از عوامل قرار میگیره. حالا اینکه ما بگیم حالا ویتامین ها، خب قطعا ویتامین ها میتونن موثر باشن، ولی اینکه چقدر میتونن موثر باشن قطعا
اونقدر کلی تقویت سیستم ایمنی بدن. بله.
هر چقدر سیستم ایمنی به هر حال قوی تر باشه میتونه به هر حال این بیماری اثرات بسیار بسیار کمتری رو داشته باشه.
آیتور یه نکته دیگری هم که حالا خیلی از مخاطبان شاید این سوال براشون مطرح باشه و حتی یک نگرانی هم باشه، آیا امکان انتقال از فردی که مورد گردش این پشه قرار گرفته و علائم بیماری نشون داده به فردی که حالا بدونه اینکه حالا از طرف این پشه مورد گردش قرار گرفته باشه، آیا امکان انتقال هست مثل کرونا؟
انتقال این بیماری از فرد به فرد فقط از طریق گردش پشه هستش، یعنی از به فرد آلوده از طریق گردش پشه،
از طریق تنفس اینا نیست،
به هیچ وجه از راه تنفسی، از راه نمیدونم دست دادن، یک ظرف غذا خوردن یا در کنار هم نشستن، اینها اصلا به هیچ وجه منتقل نمیشه.
و به عنوان جنبندی راهکارهای کلی که الان میتونید به شهروندانمون بدین در مورد اینکه حالا مواظبت کنن در استانهای شمالی و جنوبی، در این باره چه نکاتی هستش؟
من اون نکته‌ای که خیلی مهم و حیاتی هست اینه که هموطنانمون در کل کشور، حالا خاص شمال یا جنوبی کشور نیست، باید شرایط رو برای زیست این پشه ناامن بکنه.
بله بله.
مهمترین قسمتش هم مدیریت زباله، فاضلاب و پسماند.
بله بله.
این خیلی مهم هست، این بهترین راه پیشگیری هست. هر چقدر محیط پیرامون زندگیمون، چه در معابر عمومی چه در مکانهای خصوصی در خانه ها،
بله،
ما آب راکت نداشته باشیم، حتی به اندازه چند سیسی میتونه مهمترین کمک باشه برای ما. و اینکه اگر به منطقه آلوده سفر کردن، اون نکاتی که تحت عنوان خود مراقبتی عرض کردم اونها رو رعایت بکنن و اگر علائم پیدا کردن حتما به پزشک مراجعه کنن و سابقه سفرشون رو بگن.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم، متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، منم از شما تشکر میکنم، برای شما همکاران خوبم و هموطنانم آرزوی سلامتی.
بله، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر عبدالرضا میراولیایی، رئیس برنامه مقابله با تب دنگی در وزارت بهداشت، گفتگو کردیم با ایشون درباره پشه آیدس و شیوع بیماری تب دنگی. اشاره داشتن که خیلی جای نگرانی نیست، ولی باید نکاتی رو حتما رعایت کنن، به ویژه در بحث محیط زیست و از بین بردن زمینه‌های ایجاد این بیماری.